بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مورد عنوان پنجم از جراحت های مخصوص سر و صورت بود. جراحت پنجم تحت عنوان موزهه بود. در ادامه یه فائدتون ذکر میشه که اختصاصی به جنایت موزهه نداره، اما چون که رویه فقها اینه که غالبا این فروعاتی رو ذیل جنایت موزهه گفتن، ما هم طبق همون ترتیب که بود در اینجا گفتیم که اگر کسی بخواد مراجعه کنه مثلا به شرایع الاسلام یا به مسالک و کتابای دیگه بتونه جایگاه این بحث رو پیدا کنه. و اون بحث این است که در کتاب‌های فقهی مثل شرایع الاسلام بعد از اینکه جنایت موزهه رو بحث کردن، یه فروعاتی رو ذکر کردن. پرداختن به همه اون فروعات از محل بحث ما خارجه. یعنی ما لازم نیست که همه اون فروعات رو اینجا بحث کنیم، بلکه ضابطه و قاعده کلیهش اگر ما یاد بگیریم، هر کدام از اون فروعات رو میتونیم پیاده کنیم. یکی از فروعاتی که در شرایع الاسلام اومده این است که لو اوزهه اثنتین، اگر جانی دو جنایت موزهه را مرتکب بشود. جانی واحد دو جنایت موزهه را مرتکب بشود. حالا مثلا شخصی با یک وسیله برنده‌ای که دو لبه داره همزمان فرو میکنه دو دست یه نفر، دو جا رو چیکار میکنه؟ سوراخ میکنه و برش میده به گونه ای که استخوان چی میشه؟ معلوم میشه و اون سفیدی روی استخوان و اون پوشش نازک روی استخوان از بین میره. خب اینجا چند تا دیه باید بده؟ یه ضربه واحد داره. احسن، حرفایی قبلا خوندید. منم صحبتم اینه که شما قواعد کلیه رو یاد بگیرید تطبیق. لذا ایشون هم میگه که لو اوزهه اثنتین ففی کل واحدت 50 من الابله. و عرضم به حضور شما در 50 نباید باشه که نه، ففی کل واحدتن خمسون داره. یعنی ففی کل واحدتن خمسون من الابره دیگه، 50 معنی داره. نه اینا هم مواردی که من اشتباه مثل تلفن داریم مثل چیز ذهنم مشغول میشه، من خودم چی نوشتم کپی نگرفتم. خلاصه همین که آقای سعیدی گفت، آقای نورآذرم توضیح داد همین. خب حالا یه فرع دیگه، چون حتی قواعدش خوندید که ما نگاه به مسبب داریم، دو تا مسبب اصل عدم تداخل هم حرفای قبلا خوند، اما یه مورد دیگه. لذا در این زمینه اختلافی هم نیست. لذا صاحب جوار میگه بلا خلافن ولا اشکالن. چرا؟ لأصالت تعدد المسبب. یعنی آقای صاحب جواهر با آقای شیخ حسین سعیدی همراهی کرد، همینه گفتی، اونم همینه گفت، شما هم همینه میتونید، فقط فرق شما صاحب جواهر تو اینه. درسته؟ نه، من این از باب تطبیق چیز نبوده، اگر باب اون بود که باید من اینجوری میکردم که من از باب نظیر آوردم، مثال نبوده. آره. بعد میگه لأصالت تعدد المسبب به تعدد سبب. حالا یه مورد دیگه، یه فرع دیگه میگه لو شجه واحدتون، یعنی جانی واحد یا جنایتون واحدتون، که جنایت وقتی واحد جانی هم چیه؟ واحد. لو شجه، یعنی اگر جراحتی وارد کند اون مجنیون علی را، یک جانی واحد. واختلفت مقادیرها، اما مقدار اون جنایت مختلف می شود. یعنی چه مختلف می شود؟ یعنی مثلا دامیه داره، بازعه داره، بعد ارزم به حضور شما موزه هم داره. اینجا چکار کنیم؟ جانی واحد، جنایت واحد، سبب واحد، مسبب هم واحده، اما عناوین تو عرف فرق داره. یعنی شما چاقو رو فرو کردی دست طرف، به استخوان رسیدی دیگه. خب قبلش پس حارسه بوده، دامیه بوده، بازعه بوده، همون متلاهمه که ارزم بکنم، سمهاق بوده. آره، حد علاش ثابت می شود. یه جنایت هست و این قاعدش هم قبلا خونده بودید. لذا اگر شخصی الان تصادف کنه و این بندی خدا احتمال موتش باشه، پروندهش در دادگاه باز میمونه، رأی نهایی صادر نمیشه و بیمه هم باش حساب نمی کنه. بیمه بهش پول علل حساب میده. اما اگر این زنده بمانه، درسته؟ احتمال داره 5 تا دیه باید بهش بدیم. دستش قطع شده، درسته؟ فرض کنیم در این تصادفی که اتفاق افتاده این 30-40 تا خسارت دیده، همه جداگونه محاسبه میشه. لذا آقای عرب‌پور بنده خدا تصادف کرده بودن جاده کهک که همشیرشون فوت کرد، اینا میرفتن دادگاه کهک میومدن و میگفت این ناراحتی ما از اینه که این بند خداهایی که تصادف کردن زدن به اینها که حالت عادی که نداشتن هیچی، تصادف خیلی بدی شده بود. از اون طرفش هم اینا خدا خدا میکنن که این بمیره، چون به نفعشونه، چون اگر بمیره یک دیه پرداخت میشه، اما اگر زنده بمونه با جراحت هایی که برش عارض شده مثلا 3 تا دیه باید پرداخت بشه. لذا به خاطر همینه که دادگاه صبر میکنه که تکلیف نهایی معلوم بشه. مثل اینکه شما الان یه ضربه زدی به پای بنده خدا و احتمال داره که بر اثر این ضربه شما پاش سیاه بشه و پا قطع بشه، دیگه شما پول دیه چی رو میدی؟ قطع پا رو میدی دیگه، به استخوان و به بقیه چیزا کاری نه. اینجا هم همین هسته. بعد دلیل بر این مطلب چیه؟ میگه چون لصدق الاسم، هر کی بگه چی شد، میگه ایشون جنایت موزه انجام داد، جنایت منقله انجام داد. دیگه قبلی ها اصلا دیده، میگه لصدق الاسم مع ما عرفته، حرفایی که قبلا خونده بودیم چی بود؟ طول و عرض و عمق و فرقی نداره. مع ما عرفته من عدم الاختلاف به صغر ول کبر بعد اتحاد جنایت. قانونگذارم در اینجا همینو گفته، من اون فرعایی رو انتخاب کردم که ماده قانونیش اومده بود و برای شما یه تمرین باشه ماده رو بده. قانونگذارم اینجا همین حرفو زده، اینجوری گفته، گفته که هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده 709، یعنی از بالا خوندید حارسه و غیره، این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد. لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند این که با یک ضربه حارسه ایجاد شود، با ضربه دیگر آن جراحت به موزه مبدل شود، همون دیروز که می گفتیم برش، دیه مستقل ثابت است. خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر، خواه دو نفر بشون. ملاک تعدد اون جنایت هست، ما با جانی و تعدد جانی کاری نداریم. این فایده فایده مهمیه. بنویسید آقای میرشایی متوجه میشی بحثو؟ بسید فایدتون بعضی از فقها ها مانند مرحوم محقق در شرایع الاسلام در پایان بحث از جنایت موزهه فروعاتی را ذکر کرده اند، مانند این که داخل پرانتز لو اوزهه اثنتین ففی کل واحدتن خمسون من الابله پرانتز ببنده. یعنی اگر جانی دو جنایت موزهه را مرتکب شود ویلگول دو دیه این جنایت بر او ثابت می گردد ویلگول چون اصل عدم تداخل می باشد، لذا صاحب جواهر رحمت الله علی در جلد 43 صفحه 328 ذیل عبارت مذکور می‌فرمایند، دو نقطه بذارید تو پرانتز، بلا خلافن ولا اشکالن، یعنی ما نه اختلافی دیدیم و نه در این حکم اشکالی میبینیم. لأصالت تعدد المسببه به تعدد سببه، پرانتز رو ببندید، و مانند این که داخل پرانتز ولو شجه واحدتون یا واحدتن، بنابراین این صفت برای مفعول مطلق محذوف باشه، واختلفت مقادیرها بلگول اخذ دیت الابلغه لانها لو کانت کلها کذالک لم تزد علا دیتها، پرانتز ببندید، یعنی اگر چند مورد از جنایت‌های مذکور با یک ضربه واحد که از حیث عمق متعدد و مختلف هست ویلگول به وجود آید ویلگول دیه جراحت بیشتر ثابت می گردد، نقطه ویلگول بذارید، زیرا همانطور که در گذشته بیان شد ملاک و منات در ثبوت دیه، در جراحات مختص به سر و صورت، ویلگول صدق عنوان جراحت بوده و کیفیت، ویلگول کمیت و اوصاف دیگر تأثیری در زیادت یا نقصان دیه ندارد. لذا صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 43 صفحه 330 در مقام تعلیل می‌فرمایند، دو نقطه تو پرانتز، لصدق الاسم، میگه اولا که عنوان آخری صدق میکنه، مع ما عرفته من عدم الاختلاف به صغره والکبره بعد اتحاد الجنایت، نقطه، البته روشن است، دیروز گفته بودیم این زمانی که جانی واحد باشه، اما جانی متعدد باشه، یکی دامیه ایجاد کنه ادامش دیگری ایجاد کنه، دو تا دیگه ثابت میشه. البته روشن است این حکم در صورتی ثابت میگردد که جنایت واحد از جانی واحد صادر شده باشد. لذا اگر جنایت متعدد باشد، ویلگول دیه متعدد ثابت خواهد شد، ویلگول خواه جانی واحد باشد و خواه متعدد. لذا قانونگذار در تبصره دو ذیل ماده 710 قانون مجازات اسلامی می‌فرماید، دو نقطه تو پرانتز، هرگاه هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده 709 این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد. لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند این که با یک ضربه حارسه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موزهه مبدل شود، برای هر جراحت بلگول دیه مستقل ثابت است، بلگول خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد، پرانتز رو ببندید، نقطه سر خط. همه فروعاتی که تو این قسمت مرحوم محقق گفته رو میتونید مباحثه کنید، خودتون حل کنید، که کلی فروعات مرحوم محقق ذکر کرده، ولی چون این فروعات با همین بیانی که گفتم روشن و با حرفایی قبلا خوندید همه مشخص میشه. نقطه سر خط ول هاشمتو، ول هاشمتو. خب بنویسید بیان عنوان ششم، دو نقطه بذارید، هاشمه. تا اینجا ما 5 تا جنایت رو خوندیم. این 5 تا جنایتی که خوندیم اینا همه ملاک و منات درشون این بریدن گوشت بوده. خب در عبارت های قدما مسئله جریان خون و سیلان و اینها اصلا مطرح نشده بود، ولی خلاصه مسئله این بریدن گوشت بوده. لذا اگر گوشت بریده نشه، خراش باشه، میشد حارسه. اگر اندکی بریده میشد، میشد چی؟ دامیه. اگر بیشتر بریده میشد، میشد بازعه. اگر به گونه ای بریده میشد که میرسید به پوشش روی استخوان، میشد سمحاق. اگر پوشش روی استخوان رو هم میبرید، میشکاف و استخوان ظاهر میگردید، شد موزهه. به ترتیب یک شتر، یک صدم دیه، دو شتر، دو صدم دیه، سه شتر، سه صدم دیه، چهار شتر، چهار صدم دیه، پنج شتر، پنج صدم دیه. درسته؟ این حرفایی بود که خوندیم تا اینجا با همه مواردی که بود. جنایت بعدی جنایت هاشمه هست. هشمه به معنای کسوره هست، یعنی شکستن. لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه اگر شما یک نباتی رو، یک گلی رو، یک بوته بادمجانی رو، گوجه رو بشکنی، عرب میگه نباتون هشیمون، یعنی این نباتی که شکسته شد. لذا شما اگر یک ارزم به حضور شما گلی رو بشکنی میشه نبتون هشیمون، یعنی گلی که شکسته شده است. لذا در ما نحن فی هم به جراحتی که باعث شکستن استخوان میشه بهش میگن چی؟ هاشمه. و اینجا بریدن گوشت اصلا ملاک نیست. لذا اگر شما با یک چوبی محکم بزنید تو کاسه سر کسی و استخوان سرش بشکنه، شما جنایت هاشمه انجام دادید. ولی اینکه هر چی نگاه میکنی هیچی دیده نمیشه. اتفاقا آقای سعیدی میگه این کلش قناص داشت، این بنده خدا صافکاری هم کرد با این ذره ای که زد، اصلا چقدر خوب شد کلش، اصلا صاف شد، خیلی هم قشنگ شد، ولی استخوان شکسته. پس اگر استخوان سر یا صورت بشکنه به این میگن جنایت چی؟ هاشمه. در تحقق جنایت هاشمه چی ملاک و منات است؟ کسر العظمه، شکستن استخوان. و این لم یکن به جرحن، ولی اینکه جراحتی اتفاق نیفت. لذا جنایت دامیه متوقف بر حارسه بود، بازعه متوقف بر دامیه بود، سمحاق متوقف بر بازعه بود، موزه متوقف بر چی بوده؟ سمهاق بوده است. اما جنایت هاشمه بر هیچ کدام متوقف نیست. بنویسید شکستن استخوان دیگه، ترک شکستن، مو برداشتن نه، اون دیگه عرف با شکستن بگن اون عرش ثابت میشه. آره دیگه اون که شکستنه، شکستن استخوان یعنی استخوان ازم جدا بشه دیگه، حالا با بریدن باشه یا با ضربه باشه دیگه. مگر اگه عرف بگه نه این کسر العظم نیست، میگه استخوانش رو شکست، میگه برید ولی شکستن استخوانه. اگر اینکه بگیم نه نیست، هر جا نباشه قاعدش رو گفتیم دیگه. چون جنایت چی؟ نه میگه فلانی زد تا ضربه ای زد که رسید به استخوان، استخوان هم شکست. باز اون اکثر رو میبینه، اگه نبینه آره، ولی اکثر رو میبینه. اگه بشه جان دیه های متعددی، اگه یه دونه ضربه باشه، مثلا شما فرض کنید الان با شمشیر شما زدی به صورت یکی، صورت بریدی، استخوانش هم شکست. اینجا شکسته یعنی هاشمه دیده میشه، مراحل دیگه دیده نمیشه. ولی اینه که الان آقای نورآذر میگه جای فکر داره. من بارها قبلا هم گفتم ولی شما حرفای منو جدی نمیگیرید. دیشب با علایی میگفتم چرا من هر چی میگم هیچ حرف منو گوش نمیده؟ گفت خب نه شما از اون ور بگید که اینا گوش بدن. گفت آقا من از اون ور بگم معید بدم کنم میگن آقا اینجوری گفته بود دیگه، اونجا دقیقاً گوش میدن. ببینید این حرف های نورآذر حرفیه که قابل فکر داره، لذا من عمدن مراحل رو توضیح دادم و عدم توقف رو توضیح دادم، چون این حرف ایشون تو ذهن خودم بود. ولی بحث کلاس و کلاس داریه، برای اینکه اذهان بالاخره مشوش نشه فعلا ازش رد میشی، اون که مشهور گفتن میگی اما جای فکر داره. و وقتی مراجعه میکنه میبینه اتفاقا هم اونایی که نوشتم، مثل سوالی که امروز صبح تو کفای مطرح کرد، بقیه سوالش متوجه نشدم، جوابی هم که میدادن متوجه نمیشدم، ولی خودش متوجه شد که من سوالش متوجه شدم، دارم دقیقاً جوابش رو میخوام. بعد بره بنویسه، داشتم میرادم خواستم بگم اینو باید بری قشنگ تقریر کنی. ما درسای قدیمو نگاه کنی، درسای زنجانی، میدیدی که سوال و جواب تقریر شد. اما در بعضی از درس ها، مثلا درس های آقای فاضل لنکرانی، غالبا سوال تقریر نمی شود، جواب تقریر می شود. نوشته سوال دو نقطه جواب. حرف سائل مهم نبود، حرف استاد مهم بود. سوالی که نباشه جوابش هم فهمیده نمیشه. اشتباه نگاه کنید درس های قدیمی که جزوات نگاه کنید متوجه میشید. لازم این باید تقریر بشه. در بعضی موارد اگه تقریر خوبی بود، سوال خوبی بود، یا حتی نه، من بارها به آقای سالمی که گفتم نه اشکال نداره، شما اینو قبول نداری پاورقی میتونی بیاری، ولی فقط بنویس مقرر، معلوم باشه کسی که میخونه یعنی شما در اینجا ایراد داشتی. اشکالی که نداره که، اینجوری باعث پویایی بحثای علمی بشه. خب بنویسید آره. حتی من دیروز میگفتم تمساح شما بود، صوتو گوش بدی. گفتم تمساح اخرویت بود، یعنی دنیات هم همینه، جا نشان دهنده اخروید. عرف ترکی که شما میگی آره، ولی اونی که آقای کاویانی گفت مو برداشتن نه. اگه منظورت مو برداشتنه نه، ولی اگه ترکی که از هم جدا نشده ولی چیز شده آره، شکسته شد. ما کاری نداریم که چجوری میخواد خوب، ما کاری نداریم چگونه میخواد خوب بشه. شاید یه نفر استخوانش به کیفیتی باشد که آقای همتی روش بشاشم خوب بشه، درسته؟ قابلیت داره، چسبناکی هم داره، فسفرش هم زیاد است. خب نه، ما کاری با خوب شدن میخوام بگم نداریم، یا با مزام میگم ما کاری با خوب شدن نداشتیم که. اگه ترک رو عرف شکستن نمیگه، نه عرش ثابت میشه. اما اون ترکی که شما الان تو ذهنت هست با این قیافه‌ای که گرفتی، معلومه بشکنیشه. اما آقای کاویانی گفت مو برداشتن، مو برداشتن و عرف نمیگن شکستن. ببینیم ما طب و کار نداریم، ما ببینیم الان در طب وقتی مراجعه میکنیم میگه استخوان نشکسته، ترک برداشته، درسته؟ اگه شما اینو میخوای بگی نه، عرف اگه میگی آره، عرف اگه واقعا این شکستگی استخوان نمیدونه، یا اینکه آقای میرشایی الان گفت عرف اگر بری مثلا با اره استخوان بریده، خب اگه واقعا به این کسر العظم نمیگه دیه هاشم ثابت نمیشه. آه فرق نداره که اونم استخوانش جداش، نه قیاس که نمی کنیم که، درسته؟ تنقیه منات هم بکنیم، تنقیه منات ظنی اصلا داریم لغتشو برای همین تعریف میکنیم، همه فعلا همه برای سر صورت آخر، استخوانه دیگه تو توابه بحث میکنیم، ما فعلا جراحت های اختصاصی سر و صورت، بعدا تو توابه اینا رو بحث میکنیم انشاءالله. شکستگی نیست، نه دیگه عرف به این شکستگی استخوان نمیگه چون اضمحلال شده، شکستگی نیست، از اون بحثش جدا کن. بالاخره که شما میگی یا قیاس یا تنقیق مناط، دقیقا همینه توضیح دادم، درسته؟ دقیقا همینه توضیح دادم. بالاخره ابو حنیفه هم از سر همین درس و بحثا پیدا شد دیگه، تو دفعه که ابو حنیفه نبود که. آره به شما گفتم مثلا ثانی ابو هریره. خب بنویسید. نه دقیقا درس خونتر بوده، این حرف حرف بسیار درستی. من اون روز برای کابینه توضیح دادم، شما گفتم شما فکر کرد ابو حنیفه منحرف یه معنی حالیش نبود، نه خیلی حالیش بود، دیدم چون خیلی حالیش بود خراب کرد، دنبال حالی شدن خودش دوید، دنبال تعبد ندوید. متوجه چی میگم؟ اون روز یه طلبه جوونی داشت صحبت میکرد تلویزیون، همین بحث آفتاب شرقی، با صدای بلند میگفت که بالاترین دین دین شیعه است. غلط اینجوری صحبت کردن، دکترم بهت بگن، استاد دانشگاه حوزه‌ام بهت بگن، چون نه دین اسلامه، مذهب شیعه. این غلط اینجوری صحبت کرد. و چه خوبه که شما وقتی دارید از رسانه صحبت میکنی لازم نیست که بگی دین شیعه، درسته؟ بعد بشینی اصلا شد اعتقادش این بوده که اصلا بقیه مذاهب اصلا دین نیستن. خب این میگم این خلط کردن ها هست. همین بالاخره که شما گفتی دقیقا در تو بالاخره همین، نه به یا قیاس داری میکنی، قیاس چی میخواد؟ اصل و فرع و قدر جامع میخواد، یا نه تنقیه منات میکنی، بالاخره شما تنقیه مناته. آقا در هر صورت این دیه که ثابت شد برای چی بود؟ برای اینکه منده خدا دیگه استخوانش کارایی نه، در این صورت هم استخوان کارایی نه. میگم خب از کجا شما میگی که دیه به خاطر کارایی نداشتن استخوانه؟ میگی تو فلان روایت گفته، میگیم اون حکمته، حکم دار مدار حکمت نیست. بله اگر شما ثابت کردی علته، بعد چی رو ثابت کنی؟ تامه رو. بعد چی رو ثابت کنی؟ منحصره رو. اثبات کردن هر کدام از اینا خیلی معونه داره، درسته؟ لذا الان طرف عده نگه نمیداره، بعد میگه آقا شما خودتون، شما آخونده خودتون میگید که این عده به خاطر اختلاط میاه هست دیگه، برای اینکه بچه معلوم بشه از کی هست، من که رحم من در آوردم که، یا با این مردی که الان من ارتباط دارم این رگ شب رفته عمل کرده و منصد کرده و اصلا امکان بارداری نیست. کی گفته تمام علته؟ علت منحصره است. اصلا فرض کنیم علت هست، علت تامم هست، اما کی گفت منحصره؟ هزاران علت وجود. لذا قاعده که شما در اصول میخونید چی میگین؟ عقل بشر توانایی درک مصالح و مفاسد رو نداره. قرآن چی میگه؟ ان دین الله لا یصاب بال، همینه دین خدا رو که با عقل ما بررسی. این معناش این نیست که عقل حجیت نداره، بله عقل حجیت داره. کجا؟ تو بحث مستقلات عقلیه حسن و قب، و در بحث ملازمات عقلیه، اونم اجزا و مقدمه واجب و دلالت نهی بر فساد، بحثی که خوندید. اجتماع امرو نه اینا دیگه، جای دیگه که بحث که نداره. اخباریان که عقل و منکر بودن به این ادله استدلال میکردن، این ندین، بله ما اینو قبول داریم، اما اینجاش اینجا نیست. بعضی از ادله برای اصول دین اصلا به فروع دین، اونایی هم که باز به فروع دین مربوطه باز به بحث ما ارتباطی نه، ما هم قبول داریم. قیاس عقلیه، درسته؟ تنقیه منات چه ظنیه، القاء خصوصیت ظنیه. بله اگه القاء خصوصیت قطعی محقق بشود درسته، مثل اینکه الان خطابات قرآن و روایات که به مردان هست، ما میدونیم برای مرد خصوصیت قائل نشده، اینجا به عنوان مکلف آورده شده، به عنوان چی؟ مرد، مثل اینکه بگه اگر کسی دیگری رو بکشه این قصاص نفس می شود. بعد بگیم ببین ضمیر مذکره برای مرد، و اگه زن هم دیگه رو بکشن دیگه قصاص نفس در کار نیست. این کسی نمیپذیره، میگیم این الغاء خصوصی، اصلا خصوصیت قائل نمیشیم که الغاء خصوصیت کنیم، اصلا به اون حد نمیرسه. خب بنویسید هیچ فرق نداره، اینم قبلا تو فایدتان گفتیم. همینجا اتفاقا میگفت که مستشکل میگفت که باید طبعا کسی که ارزش بیشتره دیهش هم بیشتر باشه. ایشون گفته ملاک صدق عنوان دامی است، عرف به موضوع کار داره، میگه دامیه، نمیگه دامیه گشاد در دامیه تنگ تر که کان هیچ فرق نداره. تعذیر میتونه قاضی تعذیر بده، چون تعذیر به ید قاضیه، تعذیر میتونه کنه، میتونه تعذیر کنه، اما صحبت سر دیه بوده، دیه نمیتونه بده. چه نپسنده؟ اون فایدتون برای همین بود دیگه. به عرف هم اگه توضیح بدیم که ملاک صدق عنوانه، درسته؟ قتل مهندس با قتل معتاد فرق داره. خب اینم همونه دیگه، جراحت جراحت، خب همونه. میگه مهندس رو کشت، اتفاقا اون روز کشته بودش یه کتشلوار تنش بود، فقط 500 میلیون کتشلوارش قیمت داشت، این بنده خدا شورت پاش بود. ترسی نداره، مثلا داریم همینا رو میگیم که اتفاقا شما قطعا جامعه، اینکه شما آقای حیدری میگه درست میگه، قطعا جامعه اول دچار یه استیحاش میشه. میدونی چرا؟ چون سواد لازم و تخصصشو نداره. چون اونجایی که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه گفت مهلا یا به ابان گفت، این همین بوده دیگه، چون با عقل خودش. یعنی چی؟ یعنی اونی که 4 تا انگشتش قطع میشه دیگه 2 تا انگشت بهش میدید، اونی که 3 تا قد میشه دیگه 3 تا انگشت بهش میدید. این چه دینیه شما دارید؟ از اعتراضش همین بوده دیگه، گفت صبر کن وایسا بیا پایین با هم دیگه پیاده بریم. دقیقاً دین ما همینه. ها بذات الان یه چیزایی که پدر دین در آورده این شبهاته. خب این مسجد آتیش زدنه باید برن بشینن کار کارشناسی کنن که چه عواملی باعث شد. یه تعدادشون شراب خوردن، یه تعدادشون سیگاری و بنگ و حشیش کشیدن، یه تعدادشون سحر و جادو کردن، اما صحبت سر اینه که یه تعدادشون میگن این مسجد ثمری برای زندگی ما نداره. راست میگه. خب یکی باید بشینه باش صحبت کنه، میگه خب آقای فلانی پارسال ماه رمضان اتفاقا یه آقایی که اومده بود مسجدتون دکترای روانشناسی داشت، بحثای خیلی خوب میگه، صوتاش هم کتابخونه مسجدتون داره. جواب من واقعتش نمیدونستم. اشکال بعدی هیئت امنا باید اطلاعیه بزنه، اطلاعیه هم زدن و اتفاقا کانال هم خیلی پخش کردن. من ایتا عضو نیستم، من فقط تلگرام استفاده میکنم. آدمیزاد همیشه دنبال این بهانه ها، ولی اگه مردم بخوان یاد بگیرن بستگی به اون کلاس مردم میشه مردم رو روش داد. مزامین بلند رو درسته میشه با زبون ساده برای مردم گفت. حاجی های ما که الان میرن مکه برمیگردن یک عده کثیرشون گرفتار شبهه ترجمه قرآن میشن، لذا محترمانه هم مکه که برمیگرده میگه که این زبان فارسی با عربی خیلی فرق داره. نه بعد تو سری باید بگیری چی میگه، اون منظور چیز دیگه ایه. اونجا اون وهابیه در گوشش خونده که ببین الله رو در فارسی معنا کن، خدا خدا الله نمیتونه. خودشون ببین خود علمای شما گفتن الله معادل فارسی نداره، این قرآن معادل فارسی ندارد. بعد میاد شبهاتو میذاره جلو، بعد قرآن میشه در حد چی؟ قرآن میشه در حد در حد قرائت، در حد صوت و لحن، زیبایی ظاهری قرآن. بعد شما میگین آیه داره میگه محارب رو باید بکشی، میگه شما از کجا میدونی محارب یعنی این؟ شوه جفت داده برش دیگه. لذا عمره دانشجویی که میبرن خیلی به شدت حواسشون هست، چون اونا شبهات رو زودتر میگیرن از اون عوام. من کار نمیکنن، اگرم کار بکنن حوصله ندارن، خیلی حوصله میخواد. آقای سعیدی، بیش از این که شما فکر میکنی حوصله میخواد. یه بچه نگه داشتن کلی حوصله میخواد تا برسه، ارزم به حضور شما، به اینکه یه کاروان دانشجویی رو باید بچرخونه. روزی 20 مرتبه محمد مهدی منو کتک میزنه، خب واقعا میزنه. خب من اونجا نشستم، میپره گردن منو میگیره، فشار میده، ریش منو میخواد بکنه. خب چیکارش کنی؟ خب تجربه داری دیگه، درسته؟ مشغول مطالعه، اصلا ذهنت هیچ جای عالم نیست. یک دفعه میبینه که یکی مثل خر از رو افتاد روت، تا میپره رو کمرت میکوبه، درسته؟ یعنی یه تفنگ داشت خدا روشه خراب شد، الان گفته برام با تفنگ بخواه. روزی 30 دفعه میزد میگو تو بمیر، ما دیگه میبردی. بعد دوباره باز میرفت میومد، باز میگو تو بمیر. بعد میگفتم برو پسرم من درسم، یه بار دیگه بکشمت. من مثال میخوام بگم یه بچه باش بخوای برخورد کنی حوصله میخواد، درسته؟ اما خب تعامل کردن با یک کاروان دانشجویی با افکار مختلف، با فرهنگ های مختلف، مرید های مختلف، یکی تمام عشق و علاقش فقط صادق هدایت، یکی آمال و آرزوش کدیوره، یکیش خداش سروشه، یه دو سه تا هم پیدا میشن با ما خونده کار دارن. حالا شما میخوای بشینی با اینا بحثای خوب کنی، در هر صورت اول آدم اینا رو بیاره تو مباحث رفیق باشه باشون، زمان میبره، واقعا زمان میبره و نیاز داره. مسجدی که من برم فقط نماز بخونم بعد از مسجدم، خب فقط دنبال اینم که زن و بچه تو ماشین نشستن میخوایم بریم زندگی شخصی ما رو ادامه بدیم، نمیشه. بعد حوصله کرد، به معنای واقعی باید حوصله کرد، و این حوصله ها کم شده. هر کس هم حوصله کنه برد میکنه تو عالم آخوندی، اونی که حوصله کنه برد میکنه، با حوصله کارش رو چیکار کنه انجام بده. خب ترجمه رو حرام میدونن. من پارسال تو خراسان شمالی برای اینا بحث کردم، همه علمای اهل سنت بودن، علمای بزرگشون بوده، نمیدونم الان میتونم پیدا کنم چیزی شده نه، همه علمای اهل سنتشون بودن. اینا هفته وحدت بود، یه سخنرانی من کردم تو مرز که برام امام زمان بود و کلی مستندات از کتابای خودشون خوندم و اینا میگفتن ما اطلاع نداشتیم. گفتم بهتری مقوله برای وحدت اینه که ما گرد امام زمان جمع بشیم. شما تو سنن نسائی اینو گفتی، تو سنن ترمذی اینو گفتی، صحیح مسلم اینو گفتی، البته چاپای جدیدتون متاسفانه یا اینا رو باباشو جابجا کردن یا عنوانشو تغییر دادن، نمیتونه طرف پیدا کنه. بعدش جلسه بعدی گفتن که صحبت کنیم، ما رفتیم صحبت کردیم. یه طلبه قبلش اومد گفتم چند دقیقه صحبت کنم، گفتم بفهم. رفت اونجا ما با یاد فلان یه فیلم گرفت رفت و سریع تو کانالش گذاشت که اون بنده خدایی که الکی آقا شما صحبت کن. من آروم آروم اومدم شروع کردم به این بحث که الحمدلله خدا رو شکر بیشترین کتاب‌های لغت که وجود داره از علمای اهل سنت هست. شروع کردم چند تا کتاب لغت رو نام بردم. کتاب‌های اصولی که وجود دارد، اولین کتاب اصولی رو علمای اهل سنت نوشتن و همین الانش هم در مباحث الفاظ علمای اهل سنت مثل عامدی فلان 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 شروع کردن چند کتاب نوشتن، اینا از ما قوی تر هستن و ما علمای امامیه از مباحث الفاظ اهل سنت استفاده میکنیم. لذا شما وقتی استصحاب میخونید اول استصحاب چی میگه؟ در تعریف استصحاب چی میگه؟ از علمای اهل سنت آورده. بعد شروع کردم توضیح دادن، بعد اینا همه کیف میکردن دیگه. یه چند تا از علمای شیعه هم که از این ادارات با من اومده بودن همه داشتن میگفتن خاک تو سرش بریزن، اینا رو بزرگ کرد. از اونور هی اشاره میکردن که داره خراب میشه، من دارم که حرف خودم میزنم. بعد یهو اومدم گفتم خب الان من سوالم اینه که این کتابای لغت که نوشته شد، این مباحث الفاظ و اصول که نوشته شد، چند تا قاعده ها رو آروم توضیح دادم، چند لغت ها رو هم توضیح دادم، گفتم خب اینا به درد کجا میخوره؟ باید به درد کتاب و سنت بخوره دیگه. سنت تو نظر شما روایت پیغمبره، لذا سنن و نبی رو قبول دارید. قرآن هم که اینه. بعد قرآن که داره میگه که یا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، به پیغمبر میگه تبیین کن. تبیین چیه؟ تفسیر، توضیح دیگه. افلا یتدبر القرآن تدبر، من معناشو نفهمم چی رو تدبر کنم؟ آقای آیا رو همه یکی کنارم دیگه چیدم، بعد اومدم گفتم که این ام علا قلوبه اخفالها، بعد گفتم دو تا از این علمای اهل سنت اعتراض کردن به این که نه، ما کی گفت ما ترجمه را حرام میدانیم؟ گفتم شما یک ترجمه بگید از عالم سنی باشه. گفت فلانی، گفتم اون سنی نیست که، انگلیسی اصالتا. همین که بعد گفتم شبهات این احمد رشید به چی میگه؟ شما خودتون برید بخونید، پارسال هم بهتون گفتم. خودتون برید بگونید. ببینید الان همین صبح سرچ نگردم الان، ولی نگاه همین ساده که با هم دیگه سرچ کنیم ادله مثلا حرمت ترجمه قرآن. بعضیشون خیلی زرنگتر از اونه که شما فکر میکنید. ببین ترجمه قرآن جواز یا حرمت، مقاله پر مقاله تو سایت ها، خب مقاله های خیلی خوبی هم آورده. خب مشروعیت ترجمه قرآن ویکیفق بحثش کرده، دیدگاه ها درباره ترجمه قرآن مجمع محققین و مدرسین قم، دیدگاه های فقهی درباره ترجمه قرآن سید محمد علی عیاضی کتاب نوشته. خب همین واکاوی دیدگاه عدم جواز ترجمه حداقلی قرآن با تأکید بر نظریه رشید رضا. من شروع کردم از همین عبارت های منده خدا تو جلسه خوندن، بعد گفتم که این آقایونی که جوونایی که تو جلسه هستن که گوشی دارن الحمدلله، و اگرچه علمای وهابی ها در عربستان میگن جواله حرام، خودشون بهترین تبلت و بهترین گوشی دستشون هست، شما این جملاتی که من میگم رو سرچ کنید. همزمان با من سرچ میکرد این دوتا عالمه که نشسته بودن اونجا رو، انگار من آتیششون زده بودم. بعد صداش دیگه در نیومد. بعد آخر من گفتم که استفاده کردیم از رفقا، همین مقداری که اشکال کردن خیلی کار خوبی بود، آدم قبول میکنه و بحث. بعدم دوستان اگه بحث داشتن ما در خدمتشون هستیم. یکیشون که نصف یه منطقه بازار بجنورد صاحبه، من نمیشناختمش، اونا خودشون عکسش پیدا کنم جلو نشسته بود. اون برگشت گفت که نه، من با ایشون با شیخ مناظره میکنم. من گفتم من در خدمت شما هستم، شماره منو بزن تو گوشیت. بعد جلو در این مسئولی که با من اومده بود، آقای مهدوی فکر کنم، به سلامت گفت آقا الان میره گوشیش خاموش میکنه. گفتم تو به شدت پیگیرش باش، گفت این تا روزی که شما بوجودی گوشیش خاموش میکنه. هر چی بهش زنگ زد بینی و بین الله گوشیش خاموش کرده بود، حرفی برای گفتن نداشت. که ما حرف برای گفتن داریم، ولی اگر قرار باشه مثلا آقای نورآذر، آقای جلالی، آقای هروی، دوستان دیگه بخوان در مورد ترجمه قرآن بحث کنن، خب باید برن ادله حرمت ترجمه قرآن رو ببینن، آیاتی که به ترجمه قرآن مربوطه رو ببینن، نه اینکه این بچه مسلمان گرفتار بشه. بعد شما اصلا یک دونه قرآن با ترجمه در مکه و مدینه پیدا نمی کنی. خیلیشون اینجوری هستن، خیلیشون به این سمت سو هستن. خب چرا؟ چون افکاری که اونا میخوان و دارن ترویج میکنن دیگه. ما چند تا شبکه فعال شیعه داریم؟ اچ، طلبه شیعه داره گربه رو نگاه میکنه، گربه داره مثلا ماس خوردین یه سبیلاش میکنه میخنده، وقتش گذاشته بعد دیدن گربه. درسته؟ یکی از طلبه با ما گهگو داره میومد جایی، صبح تا غروب سرش تو اینستاگرام بوده و فقط میخندید. اینا لغوه دیگه، پرداختن بهش بی خوده، هیچ ثمری براش مترتب. تفسیرهایی که دارن بر اساس میل خودشونه، رضا پر اسرائیلیاته. برید نگاه کنید. نه، یکی که مشکلات همینه، لغت گفته. همین کارم کنار قرآنایی که به حاجی ها هدیه میدن میکنن، متوجه شده؟ لغت میگه. مثلا اونجا مد نظرشون این بوده که آیه مثلا تطهیر تعمیم داره، شامل زنان پیغمبر هم میشود. جوری صدر زیلشو درست میکنن که میگه همینه دیگه. و شما علمای شیعه هم که دلالت سیاقیه رو قبول دارید که، و شما خودتون قبول سیاق کلامه دیگه. آیه تطهیر در مورد قبل در مورد زنان پیغمبر که بحث میکنه، بعد وقتی داستان آیه تطهیر و زنان پیغمبر رو قبول کنید، تمام ماجراهایی که تو جمل و بقیه استاد میدین همه کذب میشه. درسته؟ چون تطهیره دیگه، نسمت داره دیگه. بعد شما چی داری میگی پس؟ بعد تاریختون غلطه. بنده خدا یه مطلبی خوندم، نمیدونم تو گروه گذاشته بودید، من یه جا خوندم خیلی جالب بود. میگفت که نمیدونم کجا خوندم، ولی خیلی قشنگ بود. میگفت که یه تعداد جمعیت کثیری از شیعیان حاشیه خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، جاهای دیگه جمع شدن با یه پول کلان اومدن ایران، رفتن پیش یه آقای گفتن ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم ارزم به حضور شما مزار حضرت زهرا سلام الله علیها رو با گنبد و بارگاه بزرگ در بقی بسازیم. خب نه، اول بشه امام رفته بودن. خب نه، اصلا میشه امام، امام گفت که کسی که الان مرجعیت دارد و فقاهت دارد و غیره، آقای گلپایگانی میان خدمت آقای گلپایگانی. بعد آقای گلپایگانی اجازه نداد، که توضیحش خیلی قشنگ بود. توضیحاته آقای گلپایگانی گفت که بعد نبوغ آقای گلپایگانی رو میخواستن توضیح بدن که یک مرجع چه احاطه‌ای داره، بحثشون این بود. آقای گلپایگانی گفت که اگر شما امروز این کاری که شما میخواد بکنید خیلی خوبه و مثلا تشکر کرد از اینکه شما حاضر توی را پول خرج کنید، ولی اگر شما این کارو بکنید برای 200 سال آینده، 500 سال آینده، بعد میگم پای تاریخ شما میگه قبر حضرت زهرا مخفیه، قبر زهرا تو بقیه دیگه گنبد هم داره که بارگاه هم داره. بعد شروع کرد اینو شمردن، بعد گفت این باعث میشه تمام کتابهای گذشته ما که داستان مخفی بودن قبر از زهرا، تشی جنازه مخفی که بوده و حرفایی که در این زمینه بوده همه دروغ از کار در بیاد، اصل کتاب از اون سندیت چی بشه؟ خارج بشه، طبیعتاً بقیهش هم چی میشه؟ دروغ میشه. این تیزبینی از هول حلیم تو دیگ نیفتادنه. مگه نشدید که طرف اومد بشه سید ابوالحسن اصفهانی و گفت میخوام پول بدم برای حوزه علمیه؟ آقای سید ابوالحسن اصفهانیش نگرفت، طلبا اعتراض کردن این چه حرفی تو میزنه، ای عجب آدمی، اگه اون پول میگرفت ما 10 تومن میتونست برای طلبه ای بده. بعدا معلوم شد که اون جاسوس انگلیس بود، جاسوس انگلیس بود. لذا خیلی مهمه این تیزبینی رو داشتن و اون دقت. ما هم که میخوایم بریم مثلا حالا ان شاء الله هر کدوم تبلیغ رفتید و یا هر جا بوده، چه تبلیغ، من بارها گفتم تبلیغ فقط به این نیست که من برم باشه تریبون توی مسجد صحبت کنم دیگه، عمل کرده خود آدم میتونه تبلیغ باشه و خیلی بهتر از اینه که آدم میتونه چیکار کنه، عمل کنه. من آی سالمی کیا دایش به رحمت خدا رفت، خدا بیامرزشه، مثلا زنگ میزد مشورت میکرد و گوش داد، من اصلا فکر نمیکردم سالمی کیا انقدر شعور داشته باشه. یعنی اصلا دیشب خودم مونده بودم، میگفتم که اصلا القارعه ما القارعه و ما ادراک از سالمی کیا. خب خیلی خوب عمل کرد، حالا یه روز فرصت بشه بخشش بده، خیلی خوب عمل کرد. خب دقیق نکات اجتماعی رو رعایت کرد، دید، خودش هم دید. همین الان صبح با من داشت میومد، یه مردی نون گرفته یه عرب قد بلند داشت میره و مثلا سالمی که ندیدش، شیخ حسین سلام سلام، همین من همینه میخواستم. لذا گفتم نماز میت بخون، خودت هم بخون، بعد برای منبر یکی دیگه بره. خب ببین این کار تقسیم شدنه، یا مثلا رفتن اونجا تلقین بخونن، منتظر شد که اون کسی که کار تلقین رو انجام بیاد بده کنید پولی دستشو بگیره، و اینکه به طرفم گفت که من این کار انجام ندادم، شما اینجا هستی برم. این همون امام راتبه. ولی نکن یه امام جمعه میاد توی روستایی، این مبلغ روستا رو باید بزرگش کنی، پشت سرش نماز بخونی. من خودم کنار خودم نشسته بود، این بنده خدا رفت تو سجادش نشست که نماز شروع کنه، ایشون با صدای بلند برگشت گفت که نه 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 بفرمایید بفرمایید، نه شما بفرمایید. بعد این بنده خدا گفت بفرمایید، شما اومد کنار، این راه به جایی نمیبره. الان دیگه این دوره احکام شهری هم باید بگیم، باز باید به جذابیت بگیم. مردم الان یکم مشکلش اصلا نمیدونن تقلید به درد کجا میخوره، تقلید به درد کجا میخوره. بچه کلاس ششم ابتدایی صبح گفتم یک رفقا سیگار میکشه تو مدرسه، پسرم میگه که این به همه بچه ها میگه، که به من نگو، به مادرش گفت، به همه بچه ها میگه، مامانم میگه آدم باید 4 روز دنیا خوش باشه، لذت ببره. سیگار میکشه چون مامانش قاعده کلی رو مامانش بهش داد، جزئیاتش رو خودش پیدا میکنه. این خیلی مهمه، نگاه، این تربیت غلط. حالا ما چیکار کنیم؟ الان تربیت فرزند میخواد، جوان میخواد، فوش مانم دادن تو راه خیابون، باید به افرادی که واقعا عناد ندارن، اونی که عناد داشته باشه، تکبر داشته باشه، آدم حالیش میکنه. اما اونی که مردم بنده خدا بوده شبهات هم باید بهشون سلام بکنیم، احترام بکنیم، ولو اینکه اون ما رو نگاه هم نکنه. الان لازمه، واقعا ضروریه. هر کس از خودش، یه همسایه داریم راننده تاکسی هست، تو اتوبوس هستیم، یه بقالی رفتیم می‌خریم، آقای همتی میخواد صدقه بده، ها چه اشکالی داره که پیرمردی که اینجا با گاری وایستاده داره گوجه میفروشه، گوجهش حالا درجه یک نیست، درجه دو، از این بخره، یکم بیشتر هم بهش بده، واقعا اشکالی نداره که حاج آقا شد 100 تومان، آقای همتی بگه بابا جان 120 تومان بکش. برای چی؟ هیچ، من دوست داشتم شما یه زحمت میکشی، گوجات خرابی داره، محترم صدقه دادی اما به اسم صدقه بهش ندادی، عزت و کرامتش هم حفظ کردی. از یه آخوندم چنین عمل رو میبینه، دفعه بعدی هم اگر یه طلبه بره به احساس کنه دست طلبه خالیه، اونم 80 تومن میگیره، میگه اون روز به من 120 تومن دادم، منم امروز چیکار میکنم؟ دیروز پیروز یه مستند نشه، یه پیرمرد میگفت من از اون موقع تخم مرغ گران شد، هر کس میاد مغازه میبینم دستش خالی هسته، یه مقدار تخم مرغ بهش مجانی میدم ببره. یه پیرمرد بود. خب آدم، من دیشب پریشا طرف میدان امام به طرف سعیدی که میایی، اونجا که این لوازم های طبی هسته، یک مغازه باریک یه پیرمرد ماست و پنیر میفروخ، لبنیاتی بود، هیچی هم نزد، فقط نوشته لبنیات. مغازش هم یخچال قدیمی، آقا پشت سر هم مشتری میرفت، این اصلا قطع نمیشد، ساعت 8-9 شب. این فقط برکته. خب قیافه پیرمرده رو نگاه میکردی ازش تدین میبارید، نگاه سر آدم کلا برام، ولی معلوم بود یه یخچال چیز قدیمی داشت، مغازش هم دکور قدیمی داشت. و خب من خیلی برام جالب بود، نگاه کردم دم خانه ما شیر قیمتش فرق داره، مثلا اگه همه کردن 45 این میده 38. آقا داره برام دیگه. ها غیر اون بنده خدایی که میگه نه من این جنسم و چرا به تو با این قیمت بدم. غلط، یه آقای کاویانی جو معرفی کرد، رفته بود گفتم برو شما رفتش رب بگیر، یارو گفت آقا رب ما شاید به دست شما نخوره، یکم تلخه، این برکت میبره. ازش روغن زیتون گرفتم، امروز ازش روغن زیتون گرفتم مثلا 300 تومان، دو هفته دیگه رفتم پیشش ازش روغن زیتون گرفتم. نمک، ببین یه پسر جوون است تو میدان چیز نمک میفروشه، اون روز نمک خرید 70 تومان، بهش گفتم امروز به من 100 تومان داده بودی که، گفت آقا امروز گرون خریده بودیم گرون فروختیم، الان ارزان خریدیم ارزان میفروشیم. یه بچه جوون، حالا جالب اینه که شب میلاد از علی اکبر بود، یه دونه کارتون شیرینی از این شیرینی خشک است گردایی که روش کنجد داره گذاشته بود اونجا، هر کس می اومد میخواست نمک بخره بهش چند تا شیرینی هم میداد. اونو خدا بهتر از اون ایسکا صلواتی که 10 تا باند گذاشتی میخوای مملکت بهتر کنی، بعد میره جلو میبینه چای داری چم نداره، هزینه باند و برقش بیشتر از هزینه که خیره. الحمدلله رب العالمین.